بسم الله الرحمن الرحیم. خلقت دوباره. مکتب اصالت معرفت. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 28. سودای خودشناسی. آدمی بر دو نوع است و این دو نوع بر ماهیت دو درد قرار دارد. درد فهمیدن و درد بلعیدن، و گویا هرگز امکان ندارد که درد بلعیدن تبدیل به درد فهمیدن شود و یا بالعکس. درد فهمیدن در مفهوم نهایی همان درد فهم خیشتن است، همانطور که درد بلعیدن نیز نهایتاً همان درد بلعیدن خیشتن است. مسئله این است که انسان تنها موجودی است که شاهد بر وجود خیش است، یعنی می داند که وجود دارد، ولی از این واقعه بشر به دو دسته تقسیم می شود. انگشت شماری میل می کند که مشهود خود را که همان خودش باشد بفهمد که چیست، و مابقی بشر میل به مصرف کردن و بلعیدن خود می کند. یعنی بشر تنها موجودی است که از خودش جدا و بیگانه شده و رو در روی خیشتن قرار گرفته است. و در صورتی که سایر موجودات عالم در خود گم و فنا هستند، یعنی یگانه اند، ولی بشر موجودی دوگانه است. یعنی هر کسی دوتاست و بشریت یعنی همین. و تنها فرق بشر با هر نوع موجودی در جهان هستی همین نکته است و این سرچشمه تمام ویژگی‌های بشر در جهان می باشد. با اینکه این دومنی که در هر فردی روی در روی هم قرار گرفته به لحاظ معنا و صفات به کلی متفاوت و بلکه متضاد است، ولی هر فردی این هر دو تام را من خودش می داند. یعنی هر یک از این من خودش را دقیقا همان من دیگری می بیند که روی در روی او و در تضادی آشتی ناپذیر با او قرار دارد. مثل اینکه آب و آتش در مقابل همدیگر قرار بگیرند و آب بپندارد که همان آتش است و آتش هم خود را آب پندارد. و دقیقتر و کاملترین این وضعیت در رابطه فهمایی وجود و عدم نهفته است. یعنی این که عدم احساس وجود کند و وجود اصلا موجود نباشد. دوگانگی انسان کاملا از همین نوع می باشد. یعنی یک من که مظهر جسمانیت و حراس، غرایز، هوش و عواطف است و کانون امیال و اعمال است، در مقابل من دیگری قرار دارد که با اینکه هیچ ظهور و بروز معنایی و مادی ندارد، ولی به زبان خاموش و سحرآمیزی با آن یکی من میگوید این منم که هستم و تو هیچ نیستی. این همان رویارویی وجود و عدم است که میتوان آن را رویارویی خود و خدا هم نامید. و اما آن که درد خودشناسی دارد، اگر توانسته باشد زبان نهایی این درد را خوانده باشد، میداند که منظورش از خودشناسی این نیست که بداند که خود چه چیزی است و چگونه است و چراست و از کجا آمده است و چرا چنین است و کجا می رود، بلکه این است که می خواهد به یقین و عینه بداند و ببیند و بشناسد که خودش کیست. پس معلوم می شود که هیچ کسی خودش نیست. اگر خودش می بود، اصلا درد خودشناسی و انگیزه خودشناسی عبث می بود و وجود نمی داشت. این یک حقیقتی است که یک بشر هرچند هم جاهل با تمام وجودش حس می کند که خودش نیست. ولی اکثر بشریت می پندارد که با بفروش رسانیدن جلوه های خیشتن و تبدیل کردن آن به انواع کالاهای مادی و فرهنگی و با بلعیدن این کالاهای به دست آمده در آن خودفروشی می تواند خود را بشناسد که کیست. ولی بدین طریق هرچه که بشر بیشتر خودش را می خورد، بیشتر به عبث و پوچی و مرگ و نیستی خود می رسد. پس در واقع می توان گفت در نقطه مقابل خودشناسی خودخواری است که وجود دارد، که آن کارخانه ای که انسان را تبدیل به کالایی قابل خوردن می کند مردم هستند و به زبان ساده تر یعنی دیگری، و این همان رویارویی خیش و غیر است. یعنی انسان خیش را به واسطه خیشتن نمی تواند بخورد، بلکه خود را به غیر می فروشد و غیر است که خود را به دهان خود می گذارد. یعنی آدمی خود را از دست غیر میگیرد و میخورد، و البته که کسی که خود را بلعید نابود میشود. و کسی هم که نیست طبعا مشکل و انگیزه و درد خودشناسی هم ندارد. پس کسی که درد خودشناسی دارد و در این وادی زیست میکند، بی کمترین اغراقی رو به سوی فنای مطلق دارد. یعنی آن که هست، یعنی من ظاهری، عاشق و مجذوب آن منی از خیش است که مطلقا نیست، و این هستی حق خود و جهان خود را در آن نیستی می جوید و از این روز که همه انسانهای این گونه رهروان وادی فنا می باشند. زیرا آن منی که هست و ماده و معنا و صفات و کردار دارد، فذات می داند و حس می کند که نیست، و آن منی که نیست همان هست که هست، و این همان است. پس می‌بینیم که این راه راهی نیست که کمترین شوخی و بازی و سهو در آن مقدور باشد و در حقیقت این کار یک کار کاملا خدایی است و این راه راه دیدار با خداست، زیرا خود به خودی خود جز مرگ، نیستی، عبث و تباهی را تجربه نمی‌کند و خود به خودی خود وجود ندارد، بلکه خود فقط رو در روی خداست که خود است و خدا همان جمال و بقای خود است. پس این راه، راه از نیستی تا به هستی آمدن است و راه خلق کردن خیش از عدم است و این همان راه دین است. و کل احکام و معارف دینی فقط در همین وادی است که تصدیق شده و واقع می گردد و انسان به دست خودش و زیر نظر خودش از نیستی به وجود می آید. پس با کمال حیرت می بینیم که این خود بشر همان خداست که مشغول خلقت عالم است. پس با این حساب آنچرا که انسان می نامیم هیچ هم نیست و همه اوست. اویی که بر جای آنچه که نیست قرار گرفته و نیستی را به وسوسه هستی انداخته است و نیستی پنداشته است که هست و این پندارش مسلماً از نیستی نمیتواند باشد بلکه از اویی است که هست. پس از انسان بودن انسان حتی یک وهم هم باقی نمیماند، زیرا وجود و موجود همواره فقط یکی است و نه بیشتر. پس آدمی یا هست و یا نیست، اگر نیست که نیست، ولی اگر هست خداست و غیر از این شرک است، شرک در وجود. انسان تا زمانی که مبتلا به این مرض مهلک است، نه دینی دارد، نه معرفتی و نه سلامتی دارد و نه وجودی. پس باید از خود که نیستی است و تظاهر به هستی می کند به کلی گذشت تا رسید به خدا که یگانه هستی است و لذا نیازی به تظاهر هم ندارد. برای همین است که در وصف کامل خدا به زبان معنایی که از ماده خود برخواسته است دقیقا معادل نیستی می باشد. پس حس و تجربه انسان از خودش در طول زندگی همان درک انسان از نیستی است و اتفاقا همین درک است که انسان را طالب هستی می کند. پس معلوم می شود آن که این نیستی را درک می کند خود انسان نیست، زیرا نیستی نمی تواند خودش را درک کند، بلکه هستی است که نیستی را درک می کند، یعنی خداست که خودش را درک می کند. پس می بینیم آنچه را که ما نیستی می بینیم همان هستی است، یعنی آنچه را که خود می نامیم همان خداست. و اما سؤال این است که اگر چنین است پس چرا خود نمی تواند خدا را به یک باره و کاملا درک و دیدار کند؟ یعنی آیا خدا در شناخت خودش کاهل می باشد؟ آیا می توان گفت که آنچه که انسان و انسانیت نامیده می شود همان زمان است یا به زبان دیگر تاریخ است؟ تاریخ به معنای کلی و کامل آن، یعنی تاریخ هستی کائنات که از ازلیت تا ابدیت جاری است و انسان این جریان است. یعنی آیا می توان گفت که انسان همان جریان خودشناسی خداست؟ یعنی آیا می توان گفت که خدا در انسان است که خود را می شناسد؟ البته به اعتراف همه عارفان برجسته تاریخ، این انسان نیست که خود را می شناسد، بلکه خداست که انسان را می شناسد. یعنی خداست که مشغول خودشناسی است و از این مشغولیت خدا جریانی پیدا شده است که انسان نام دارد. و برای همین است که هر انسان از آن دومن مذکور تشکیل می شود که یکی می خواهد آن دیگری را بشناسد که این دومن یکی خداست و دیگری خود خداست. آیا خدا دوتاست؟ مسلم این است که تا چیزی اول یکی نبوده باشد نمی تواند دوتا شود، ولی این هر دو یکی است و ما به عنوان انسان خوب می دانیم که هیچ کدام از آن دو ما نیستیم. انسان رابط آن دو است و جریانی است که در این جریان آن دو مجدداً به هم می رسند و یکی می شوند. یعنی انسان جریانی است که در این جریان خدا یکی می شود و موجودی است که باید شاهد بر این یگانگی باشد. برای همین است که محور دین توحید است و انسان کامل کسی است که خدا در وجودش یکی شده باشد، یعنی آن دو من یک من شده باشد. و وقتی که چنین شد انسان هم از نیستی رسته و هستی یافته است، یعنی جمال خدا از او آشکار می شود و این جمال هستی است. پس انسان چیزی جز زمان نیست، یعنی زمان ظهور یگانگی خدا و ظهور جمال این یگانگی. پس انسان چیزی جز صبر نیست و کاری هم جز صبر ندارد. و اما مدت و میزان این صبر و عمر این صبر البته ناگفته معلوم است که چقدر می باشد. و این است که صفت درجه اول اهل ایمان باید صبر باشد. صبر بر زمان، به طول ازلیت تا ابدیت. و هر که این رشته را پاره کرد از دین خارج شده است، یعنی وظیفه و رسالت انسان بودن را فراموش کرده و از دست داده است، یعنی از انسانیت خارج شده است. پس به راستی تعریف انسان بسیار محال تر از خود اوست. از این روز که خداوند انسان را معبود و مقصود و معشوق خود قرار داده است و این خداست که انسان را می پرستد و انسان هرگز نمی تواند خدا را بپرستد و هر که می پندارد خدا را می پرستد ابله است. این اعترافی است از زبان همه انبیا و اولیا و عرفای او. و به بیان دیگر، آن دوتا من در هر انسانی یکی امیر است و امر می کند و آن دیگری مأمور است. یعنی یکی منشأ کن است و دیگری ظرف فیکن. یعنی یکی می گوید بشو و آن دیگری می شود و این کل ماجرای خلقت است. یعنی یکی می گوید هست شو و دیگری هست می شود و فاصله زمانی بین این امر و وقوع امر همان انسان است. و نیز بیان دیگر این دو من، یکی نبی است و دیگری ولی، مثل محمد صلی الله و علی علیه السلام. نبی همان امر کننده و هستی بخش است و ولی هم اجابت کننده و هستی یاب. و نبی کامل کسی است که ولی کامل داشته باشد و چون چنین شد دین کامل است و نبوت هم ختم می شود. پس انسان اهل خودشناسی یا نبی است یا ولی. و نبی کامل کسی است که آن دو منش یکی شده باشد. چون یکی شد ولی کامل را می یابد و این رویارویی آشکار خود با خداست و کمال معرفت نفس است، یعنی خود بالاخره می بیند که کیست. خودشناسی های کذایی. برخی هستند که خودشناسی را دکان کسب و معیشت و ریاست کردند. اینها دراویشند که تحت عنوان سلسله های گوناگون مشهورند و ابزار کارشان کلمات قصاری است که از این و آن شنیده و یا خوانده اند و شارب و ریش و کشکول و لباسی است که به خود بستند. برخی هستند که خودشناسی را وسیلهی برای شیادی و کلاهبرداری نمودند و ابزاری جز القای خرافات ندارند و از عذابهای مردم سوء استفاده و تقضیه می کنند. اینان رمالان و جنگیران و دعا نویسان و وردگویان و فالگیران و امثال هم می باشند. کمانیتیسم و اسپیرتیسم و نئوسوفیسم و یوگیسم نیز در این جرگند. برخی هستند که خودشناسی را وسیلهی برای سرگرمی و پر کردن اوقات بیکاری خود نمودند. اینان شاعران و شعر پرستان هستند و قصه‌گویان و بازیگران و روشنفکران به عبث رسیده که عرفان را لباسی برای مخفی داشتن پوچی خود ساختند و پوچی خود را اسطوره می کنند و می پرستند. برخی هستند که خودشناسی را وسیلهی برای خودفریبی و توجیه و تطهیر عذابها و ناتوانیها و جهل خود نمودند و رسوایی های خود را بدین گونه رنگ و لعاب می زنند. اینها کسانی هستند که احکام خدا و آداب اخلاق را نادیده گرفته و تحقیر نمودند و رسولان حق را منکرند و می خواهند انکار و کفر خود را حقانیت و قداست بخشند. همه این گروه ها از خودشناسی کمترین بهره و بویی ندارند و دشمنان خودشناسی می باشند. نشانه های خودشناسی. کسی که خود را می شناسد همواره دگرگون می شود. به لحاظ کلام و حالات و آداب و راه و روش زندگی و در این حال در هر دگرگونی نیز آرامتر و مطمئنتر می شود و نیز همواره در آتش دگرگونی و انقلاب درونی جدید است. کسی که خود را می شناسد موجودیتش در جامعه موجب پدید آمدن امواج خودشناسی در افراد و گروه ها می شود و هر کس و گروهی را ماهیتاً عیان می سازد و در حقیقت برپا کننده قیامت برای مردم است تا هر فردی نهان درون خود را عیان ببیند. کسی که خود را می شناسد درباره هیچ کس و چیز دیگری وسواس و تردید و میلی ندارد. کسی که خود را می شناسد نه تنها از همه بی نیاز است بلکه از خودش نیز بی نیاز است و برای همین است که هیچ آرزو و برنامه‌ای برای فردا ندارد و هیچ حسرتی هم از گذشته ندارد. کسی که خود را می شناسد هیچ کاری نمی کند زیرا می بیند که همه کارها در مجرای درستش در حال انجام است. کسی که خود را می شناسد جز صبر کاری ندارد. این است بشر. شکم پرستان متقی، عارفان عیاش، خیانتکاران عاشق، جنایتکاران بیریا، آدمخواران رومانتیک، جنایتکاران متشرع، جباران آزادی خواه، دیوانه های انقلابی، دوزخیان رقاص، دوست های روزخان، فیلسوف های آدمکش، شاعران رذل، بذله‌گویان قسی القلب، دیکتاتورهای مرتاض، جسدهای روحانی، نمازخوانهای زناکار، دلقکهای نابغه، زنهای ریشدار، مادرهای فرزندخوار، فاحشه های هنرمند، پزشکان بیمار، منجیان بیشرف، روحانیون رباخار، شنگولهای متشنج، عیاشان افسرده، تباه شدگان خندان، گدایان روانشناس، خوکهای سیاستمدار، بوزینگان قرآن خان، کرمهای پیش رفته، شغالهای موسیقیدان، خرهای ایدئولوگ، خرسهای اهل محبت، چاپلوسهای آدم فروش، گنگسترهای دموکرات، قاچاقچیان سورئالیست، روسبیهای فالگیر، بزهکاران دانشمند، جانوران هنردوست، خونخاران رعوف، دیوانه های جنگیر، قولهای کودک، گمشدگان تحصیل کرده، دریوزگان روشنفکر، شیطانک های مرشد، زنجیری های لیبرال، فسیل های کمشتها، جهانخاران عاشق پیشه، قول پرستان بردگو، ماسک های آدم نما. و این است انسان امروز. عذاب و معرفت. با نظری به زندگی معتادان که از مظاهر درجه یک رسوایی و عذاب و بدبختی هستند، متوجه نکاتی می شویم که ما را در درک و حقانیت این عذاب یاری می دهد. تکبر و غرور بسیار افراطی و خودپرستی تا سرحد ستمگری و ظاهربینی و مادیگری و عشق به پول و قدرت ظاهری از برجسته ترین صفات زندگی گذشته کلیه معتادان است. و اینک وقتی که آنها را غرق در اعتیاد می‌بینیم، با حیرت متوجه می‌شویم که همه آن صفات رذیله گذشته‌شان به مقدار زیادی تخفیف و تعدیل یافته است. و باز به تجربه می‌بینیم کسانی که به جبر به سمت ترک اعتیاد رفته‌اند، مجدداً همان صفات رذیله به مراتب شدیدتر از اولش در آنها بروز نموده است. ولذا پس از هر ترک اعتیادی که جبران صورت گرفته باشد، دیر یا زود میل به مواد مخدری قوی‌تر و یا اعتیادی شدیدتر پدید آمده است. از این واقعیت بزرگ زمانه ما که بخش عظیمی از بشریت را شامل می شود و می رود که کل بشریت را در بر گیرد، به حقیقت بزرگی می رسیم. آن این است که اعتیاد نه جرم است و نه مرض است و نه بدشانسی است و نه حتی گناه است، بلکه نتیجه عادلانه باطن انسان است تا درون و برونش را به نوعی تعادل رسانیده و حیات و هستی را برایش امکان پذیر نماید. پس می‌بینیم که این عدالت ریشه در رحمت دارد و این عذاب جبران موجب تزکیه وجود انسان از خصائل کافرانه و جاهلانه می‌باشد و وجود انسان را از ماده پرستی افراطی باز می‌دارد. برای همین است که در جماعت معتادان نوعی ایثارگری و محبت و خشوع و جوانمردی حیرت‌آوری مشاهده می شود که البته حالتی طبیعی ندارد و بیمارگونه می نماید. بنابراین یک معتاد فقط و فقط هنگامی می تواند از شر اعتیادش برای همیشه پاک گردد که بخواهد خود را عمیقاً اصلاح نموده و ستمگری و تکبر و ماده پرستی خود را مهار کند. و به میزانی که در این مسیر بر طلب و سعی خود می افزاید، به طور طبیعی و بی هیچ ناراحتی به تدریج آن اعتیاد او را ترک می کند. بنابراین هیچ کس نمی تواند اعتیاد را ترک کند، زیرا اعتیاد عذابی است که از حق فرو آمده است. بنابراین کسی که این حق را درک نموده و قلباً تصدیق کند، مسلماً به سمت اصلاح نیات و اعمال خود می رود و لذا عذاب اعتیاد نیز خودش از میان می رود و این همان توبه است که حاصل خودشناسی می باشد. بنابراین نبایستی برای ترک اعتیاد تلاشی نمود، زیرا این تلاش محکوم به شکست و فاجعه است، بلکه جنگ با اعتیاد جنگ با حق است. پس بایستی حق را شناخت و تسلیمش شد و بر علیه کفر و ستم جنگید در نفس خیش تا عذاب اعتیاد بخشوده گردد. همه دردها و رنج‌های بشری از جمله امراض جسمی و روانی و ورشکستگی‌های اقتصادی و عاطفی جملگی همین ماهیت را دارند. بنابراین برای همین است که در افتادن با یک درد و مشکل فردی یا اجتماعی کاری احمقانه و کافرانه و ظالمانه است، زیرا نتیجه‌ای کاملاً معکوس دارد. یا بایستی بر اساس معرفت و اختیار دست از ماده و ماده پرستی کشید و یا بایستی به واسطه زجر و عذابها جبران از این کفر پاک شد. پس معرفت نفس تنها درمان همه دردهای بشر است و به خودی خود کافی است. پس آدمی بین معرفت و عذاب دارای انتخاب است. ستاری و معرفت. معرفت یافتن بر چیزی همانا پرده برگرفتن از آن چیز است، یعنی کشف حجاب نمودن و دریدن ستر عورت چیزها. پس بدین لحاظ باید گفت که تلاش معرفتی اساس بی‌حرمتی است و گوهری فحشاست، زیرا فحشا به معنای عریانی است. نبرد تاریخی فقها و علمای شریعت بر علیه عارفان حقیقت از همین راز برمی‌خیزد. برای همین است که اکثریت عالمان شریعت آثار عارفان را نجس می‌دانند و آنها را فاسق می‌خوانند. پس این یک نبردی حقیقی و برحق است و به همین دلیل است که اکثر عارفان بزرگ به فتوای شرعی عالمان شریعت کشته می شوند و امامان ما در رأس این کشته شدگان معرفت می باشند. زیرا امام صادق فرمود به راستی که ما اصحاب اعراف هستیم. آیا به راستی حق با کیست؟ با عارفی که برای دریدن ستر حقیقت کشته می شود یا با آن اهل شریعتی که برای حفظ این ستر حکم قتل می دهد؟ حق با کل این واقع است، یعنی با هر دو است. بلی، این حق را فقط عارفی که بر سر دار حق معلق می زند می شناسد و لذا از قاتل خود نه تنها شکوه‌ای ندارد بلکه ممنون است. زیرا فقط کسی به حقش می رسد و واصل می گردد که حق را کشف حجاب نموده باشد و این کشف حجاب در اوج واقعه همانا صلیب است. یعنی کسی که به عشق این کشف حجاب از حق می رسد خودش جمال حق است و بر صلیب است که آن آخرین پرده نیز از جمالش برداشته می شود. حجاب تن. و چون این پرده دریده شد جز خدا باقی نمی ماند. و برای همین است که همه عارفان شهید شده در طول تاریخ خدای گونه اند و مردم آنها را به جای خدا می پرستند و این پرستش واقعی است و حق است. یعنی همانهایی که عارفان را کشتند نهایتاً حقشان را تصدیق کردند و پرستیدند. و عجیبتر آن که همه این عارفان که بکارت حق را دریدند مظاهر ستاری می باشند و این تضاد در وادی منطق راه حلی ندارد. یعنی این که چگونه است که بزرگترین و بنیادی ترین و جهانی ترین فاسقان همانا قدیسین بودند. یعنی چگونه است که فقط عاشقان ستر و عصمت قادر به دریدن بکارت حق بودند و آن را دریدند. در اینجاست که علاجی جز خموشی باقی نمی ماند. یعنی حال که عصمت حق را دریده ایم چاره‌ای جز این نداریم که بر این دریدگی خاموش بمانیم، یعنی ستاری پیشه کنیم. این بدان معناست که نه تنها خدا برتر از اندیشه ماست بلکه در ورای حس و تجربه ماست و در ورای وجود ماست، یعنی خدا برتر از وجود است. و چون چنین است جز خموشی چاره ای نیست و غایت خموشی همان فناست و فنا مقام خداست و هر که به این مقام رسید شهید است، یعنی مجبور است که نباشد و دیگر نیست حالان که جز او نیست و فقط اوست که هست. در اینجا یگانگی معرفت و ستاری آشکار است و این مقام توحید است. معرفت و نفاق. منافق کسی است که آگاهانه و عمدن آداب حاصل از ارزش‌های انسانی و قداست‌های اعتقادی و دینی را ابزاری می‌سازد برای رونق بخشیدن به زندگی خیش بدون اینکه به این ارزش‌ها ایمان و علاقه‌ای داشته باشد و بلکه از آنها بیزار است، یعنی باطناً کافر است. ولی آیا به چه دلیل می‌پندارد که با وارد ساختن آداب اخلاقی و دینی بر عرصه حیات دنیویش در زندگیش عزت و رونقی پدید می‌آید؟ پس معلوم می‌شود که او در اعماق وجودش علی‌رغم میلش حقایق و ارزشی بسیار عالی در اعتقادات و اعمال دینی یافته است که فقط در رابطه با آن ناتوان است. و این ناتوانی دو جنبه دارد. یکی این است که نمی‌تواند قلباً حقانیتش را باور و دریافت نموده و تسلیمش شود، و دوم آن که در عمل نیز نمیتواند مجری احکام دین و ارزش‌های شریف انسانی باشد. بنابراین نفاق همانا تلاش در جبران این ناتوانی است، یعنی تظاهر و ریا. تظاهر به حق که به صورت تقلید آداب اخلاقی و دینی بروز می‌کند و البته این تلاشی رنج‌آور است. تظاهر به توانایی کردن در دین علی‌رغم ناتوانی در دین. پس منافق زحمتکشترین بشر در وادی دین است و در واقع می توان او را پرولتاریای مذهبی دانست، همانطور که یک پرولتاریای سنتی به یک موجودی آسمانجل می باشد و زندگیش به روزمرگی می گذرد از کاری که انجام می دهد به شدت نفرت دارد، ولی برای زنده ماندن و امرار معیشت مجبور است که این کار را با دقت تمام انجام دهد و منافق هم یک فن پرست در دین است، یعنی مظهر دین فنی و فن دینی است برای اینکه موجودیت انسانیش فنا نشود. همانطور که یک پرولتاریای صنعتی برای حفظ بقای حیوانیش در کمال نفرت و دقت کار می کند، منافق هم برای حفظ بقای انسانی و روحانیش در کمال نفرت و دقت عبادت می کند و تظاهر به دین می نماید. همانطور که مارکس پرولتاریای صنعتی را هم تنها قدرت استمرار جهان سرمایه داری و بقای ماشین و محور سلطه و نیز بزرگترین و تنها دشمن کل این وضع می دانست، منافق نیز در رابطه با دین چنین است. یعنی در این حال که منافق شقی‌ترین دشمن خدا و رسول و مؤمنان و دین است، جدی‌ترین حافظ شعائر دینی نیز می باشد که فنون مذهب را با زجر و نفرت تمام در طول تاریخ حفظ می کند. پس هر کسی و هر چیزی عاشق و جان نثار و حافظ آن چیزی است که از آن در نهایت نفرت و عداوت دارد و کل عالم هستی نیز چنین است. در واقع هر آنچه که هست در نفاق است با آنچه که باید باشد، یعنی هستی در تضاد است با نیستی، چون که خدا در عین حال که هست نیست. از این روست که کاملترین و شدیدترین منافقان عارفانند که بر قایت این نفاق آگاه و بینا می باشند و تسلیم آن هستند و این نفاق را آشکار می سازند و لذا به واسطه عالمان شریعت کشته می شوند، زیرا عالمان شریعت می خواهند که این نفاق تا ابد پنهان بماند. برای همین است که علمای شریعت در واقع امامان نفاق می باشند، یعنی رهبر مخفی ساختن حقیقت هستند و عارفان درست برعکس اینها می باشند. پس در مفهوم نهایی و از چشم معرفت همه در نفاقند، منتها برخی می دانند و برخی نمی دانند و نمی خواهند که بدانند. یعنی این که شکر خدای را که توحیدش و حقش و عدل و رحمتش بر کل جهان و جهانیان به یکسان وارد آمده است و هیچ کسی برتر از دیگری نیست. شرق و غرب. غرب مهد شراب است و شرق مهد افیون. شرق مظهر راحتی و آرامش و خواب است، همانطور که افیوم که همان افیون می باشد نام خدای خواب می باشد، و غرب مظهر بیداری و تحرک و درجه درجه کردن است. و این است که شرق عاشق غار است و غرب همواره بیقرار است، یعنی که شرق عاشق سکون است و غرب عاشق سرعت. و این است فرق عبادت و موشک. این همان فرق افیون است و شراب، یکی میخواهد در زمین جاودانه بماند و دیگری میخواهد جاودانه بگریزد. و بالاخره در قرن بیستم مبادله بین شراب و افیون آغاز شد و غرب افیونی شد به واسطه شرق و شرق شرابی شد به واسطه غرب، و بدین گونه بود که دو کفه ترازوی بشریت به تعادل رسید. چو افیون در می افکند دوش ساقی، ز من اندر دو عالم نیست باقی. معرفت و امامت. هر فرد و گروهی و هر قوم و مسلک و مذهبی رهبری دارد که در حقیقت امام اوست و شاهد اوست، و اما این امام چه رابطه‌ای با آن فرد یا گروه دارد و چه می کند؟ امام هر گروهی که تحت عنوان رهبر مذهبی، سیاسی، فرهنگی یا اقتصادی آن گروه معروف شده است، در حکم چشم آن گروه است و مظهر عرفه و هویت آن گروه است، یعنی در واقع عارف آن گروه است. به زبان دیگر نفس بیدار آن گروه است و کل آن گروه در خواب است. امام موجودیت گروه تحت رهبری خود را تبیین نموده و تقدس می بخشد و آن گروه را برحق نشان می دهد و از این روست که مورد پرستش آن گروه قرار دارد. به طور نمونه مایکل جکسون امام گروهی از بشر است و آل کاپون امام گروهی دیگر است. به همین گونه است راکفلر، هیتلر، فیدل کاسترو، خمینی، مارکس. اینها مثالی از امام‌هایی بودند که رهبری افراد زیادی را بر عهده داشتند. در درجات پایین‌تر نیز این امامت وجود دارد و گاه رئیس یک روسپی خانه نیز در حکم امام یک گروهی می‌باشد. امام هر گروهی آغوش خواب آن گروه است. همانطور که امامت به لحاظ لغت به معنای مادریت است. همانطور که یک مادر هیچ چیز زشت و نادرستی در فرزندان خود نمی بیند و فقط فرزندان خود را در آنچه که هستند تغذیه و حفاظت می کند، امام نیز همانطور است. و اما فرق مایکل جکسون و خمینی چیست؟ فرق آل کاپون و مادر ترزا چیست؟ فرق لنین و راکفلر چیست؟ فرق معاویه و علی چیست؟ آیا فرق جمیله بوپاشا از جمیله کاباره میامی چیست؟ مسجد و کاباره و میتینگ سیاسی چه تفاوت‌هایی دارند؟ فرق محراب با میدان جنگ چیست؟ اینها همه مراکز رهبری و انواع امامت مردم میباشند. رهبری یعنی احاطه امر یکی بر خیلی. پس رابطه رهبر با مردم همان رابطه یک است با چند تا، و البته غایت رهبری همانا احاطه کامل یک است بر بی‌نهایت. رهبری کامل بر فرد یا گروهی به معنای بی اراده نمودن کامل آن فرد یا گروه است، یعنی کاملا هیچ نمودن و صفر کردن، یعنی نیست گردانیدن. پس غایت رهبری نابود کردن است، یعنی کمال هدایت کردن دیگران همان فنا ساختن آنهاست، اول به لحاظ باطنی و سپس به لحاظ ظاهری. ولی می دانیم که سرآغاز هر امامت و رهبری با هویت بخشیدن و هستی دادن می باشد. پس مبدأ رهبری هستی بخشی است و غایتش فنا نمودن. همانطور که در ریاضیات نیز یک بر بی نهایت مساوی صفر است و این بیان غایت رهبری می باشد، زیرا یک بر بی نهایت در مفهوم ریاضی نیز به سوی صفر میل می کند، نه اینکه مساوی با صفر باشد، بلکه غایتش صفر می باشد. این نابودسازی در موج اول نابودی اراده است و در موج نهایی نابودی تن است. همانطور که می دانیم، قدرتمندترین رهبران در طول تاریخ همه پیروان خود را به کام مرگ و نیستی فرستادند و اگر هم انگشت شماری جان سالم به در بردند، پیروانی صادق و کامل نبودند. این واقعیت در هر دو نوع امامت واقعیت داشته است. یعنی هم علی خالص‌ترین پیروانش را تا به آخر بکشتن داد و هم معاویه. و نهایتاً علی خود را هم بکشتن داد در آگاهی کامل مثل سایر امامان. ولی می دانیم که در نقطه مقابل این امامت رهبری کسانی چون معاویه و یزید و امثالهم وجود دارد که اینها خود را نابود نکردند و یا لااقل با آگاهی و عمد چون این کاری را نکردند. یکی از رهبری های کامل و تمام عیار این قرن رهبری هیتلر است بر ملت آلمان که همه پیروان مخلص خود را به نابودی کشانید و در آخرین لحظات معشوقش را به دست خودش کشت و سپس با گلوله‌ای خود را از پا درآورد. امام حسین هم در صحرای کربلا همین کار را به طور کامل انجام داد. پس رهبر کامل کسی است که گام به گام با امتش این راه را از هستی تا نیستی تعیین نماید و فقط مردان حق بودند که چنین کردند. از همین نکته می توان درجات رهبری را درک نمود. همانطور که بارها نشان داده ایم، هیچ فرد بشری نیست که بی امام باشد. منتها در اکثر موارد، هر کسی در هر زمینه‌ای برای خود امامی متفاوت دارد و معمولاً چون این افرادی به غایت رنجور و ناکامند و از حیات و هستی خود توشه‌ای معرفتی بر نمی گیرند. صادق‌ترین انسان‌ها سعی می‌کنند یا برای کلیه امور زندگی یک رهبر واحدی داشته باشند و یا اصلاً از هیچ کس یا چیزی پیروی نکنند. و صادق‌ترین رهبران هم کسانی هستند که فقط کسانی را به پیروی از خود می‌پذیرند که در کلیه امور زندگی خالصانه مرید باشند. و این نیز نکته دیگری است که درجات رهبری و امامت را خاطر نشان می‌سازد. باید بدانیم که پیروی از کتاب‌ها نیز پیروی از رهبران است به طور با واسطه، زیرا هر نویسنده‌ای برای خودش دعوی رهبری و هدایت دیگران را دارد و در عصر جدید اکثر پیروی و رهبری از طریق کتاب انجام می‌گیرد. پس گروه های بشری در واقع گروه های اطاعت هستند در درجات گوناگونی از پیروی. همانطور که رهبران نیز هر یک در درجه ای از امامت قرار دارند بر اساس میزانی که ذکرش رفت. و نیز می دانیم که هر فرد بشری در آن واحد هم در درجه ای از اطاعت است نسبت به امامی و هم در درجه ای از امامت است نسبت به افرادی. و این دو جنبه از امر واحدی است که کیفیت و درجه واحدی از انسانیت و موجودیت را عیان می سازد. یعنی هر کسی به همان کیفیتی که از کسی اطاعت می کند می تواند بر برخی امامت کند. در حقیقت مسئله اطاعت و امامت دو روی سکه وجود انسان است و بیانگر مرگ و حیات و هستی و نیستی می باشد. اطاعت درک و تجربه مرگ و فناست و امامت درک و تجربه حیات و هستی است و این دو بی هم دیگر میسر نیست. یعنی اطاعت و امامت کامل موجب تجربه و دریافت حیات و هستی کامل است که از درک مرگ و فنای کامل برمی‌خیزد. یعنی معرفت هر کسی به میزان شدت و حدت و قدرت اطاعت و امامت اوست. پس این مرگ و نیستی است که از حیات و هستی اطاعت می‌کند و این حیات و هستی است که بر مرگ و نیستی فرمان می‌راند و کسی که بیشتر مرگ و نیستی را آزموده و درک کرده باشد بهتر می‌تواند بر آن فرمان براند. به همین دلیل است که همه رهبران بزرگ کسانی بودند که عمری را با مرگ و نیستی دست و پنجه نرم کرده و با آن انس گرفتند و آن را شناختند. پس جریان اطاعت و امامت همان جریان درک یگانگی مرگ و حیات و هستی و نیستی می باشد. و همواره کسی وجود دارد که همه امامان روی زمین را در همه درجاتش رهبری می کند و او امام زمان است. یعنی بر زمان امامت می کند و فرمان می راند. زیرا زمان عنصر و بستر مرگ و نیستی می باشد و در این حال مهد حیات و هستی است. آن کسی که هستی و نیستی در او یگانگیش آشکار شده و برای همین است که هست ولی نیست. او کل بشریت را کاملا میشناسد و لذا از اعماق وجود همه بر آنها فرمان میراند، یعنی هر کسی که از کسی فرمان میبرد فرمان او را میبرد و هر کسی که بر کسی فرمان میراند فرمان او را میراند و یکی شدن جوامع بشری و ادغام شدن ملت‌ها و تمدن‌ها حاصل امامت او بر کل بشریت است، زیرا او پیشتاز نیستی میباشد. لذا همه خواه ناخواه او را اطاعت می کنند و در این اطاعت است که حس هستی می یابند. پس در واقع گروه های بشری که تحت عنوان رهبری های گوناگون معرفی می شوند، جملگی سلسله مراتب اطاعت از امام زمان است.